جمله اول جمله پرمعنای دیگری رو می‌فرمایند که به گونه‌ای تفسیر جمله اول و نجاتی برای اون غم و اندوهه.
ما که نیازی به فلانی نداریم، یعنی کاری به کارش نداریم، اعتنایی بهش نمی، کنایه است. این که من میگم من که نیازی به مثلا این پول ندارم، یعنی این پوله برام مهم نیست، اعتناش چه شیء باشه، چه موضوع باشه، چه فرد باشه، یعنی اعتنا نمی کنم بهش. لا حاجت لله فی من فلان، یعنی خدا اعتنا نمی کنه به کسی که لیس لله فی ماله و نفس این نصیب، کسی که در مالش و در وجودش نفسش برای خدا هیچ بهره قرار نداده، نصیبی برای خدا قرار نداده.
مثل یک بزرگی که به ما یه پولی میده، میگه اگه درست خرج بکنی جایزه بهت میدم، در حالی که خود این پول از همون بزرگ گرفته شده. خدا به ما نیاز نداره، ولی ما به خدا نیاز داریم. این امانات الهی، مال، جان، در راه خدا اگه مصرف بشه جایزه براش خدا تعیین کرده. پس ما این دوتا جمله رو میتونیم با هم معنی کنیم.
الذين جاهدوا باموالهم و انفسهم، که بعضی اینجوری تعبیر میکنن جهاد میخوای بکنی انگاری باید اول از مالت جهاد کنی بعد از جونت، یا مثلا اینجوری تعبیر میکنن که جهاد با مال از جهاد با جان سخت تره، یعنی بعضی اینجوری هم حاضر جون بده ولی پول نده.
و برای اینکه ما چگونه خوب عمل کنیم تا کوتاهی محسوب نشه، راه حلش اینه در راه خدا از جان و مالمون انفاق کنیم و ببخشیم.
این نهج البلاغه را باید خوند.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشبارسه، حتی تو گل و بانسه.
اگه گفتی وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد برگزار می‌کند. برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدمت عزیزان و حاضرین در سلسله نشست های تخصصی شبکه رادیوی اقتصاد هم عرض سلام و خیر مقدم دارم. این نشست ششمین نشست تخصصی شبکه رادیویی اقتصاد هست که برگزار میشه با موضوع برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه انرژی. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شنوندگان و همراهان این شبکه رادیویی میشه. ما در برنامه امروز در نشست تخصصی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت انرژی در کشور ما، ناترازی انرژی که این روزها مشهودتر شده و به نوعی تبدیل شده به یک ابرچالش در کشور ما، بخصوص در حوزه اقتصادی، و با واکاوی دلایل ناترازی انرژی در کشور به سراغ راهکارها و بخصوص اسناد بالادستی، مخصوصا برنامه هفتم پیشرفت کشور خواهیم رفت و ببینیم که آیا این برنامه میتونه کمک بکنه به رفع ناترازی انرژی در کشور یا خیر، و این موضوع رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد واکاوی قرار بدیم.
سلسله نشست های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان و امیدوارم که با حضور شما بزرگواران بتونیم علاوه بر واکاوی دلایل ناترازی انرژی در کشورمون، راهکارهای عملیاتی مناسبی رو برای حل این ناترازی خدمت شنوندگان و مسئولین ارائه کنیم.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه. فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر ساجد کاشفی، سرپرست معاونت بین‌المللی مصرف گاز مشترکین شرکت ملی گاز ایران، بفرمایید.
خواهش میکنم، من یه نکته رو فقط در رابطه با گازهای فلر عرض میکنم، بعد خدمت آقای دکتر پاکسرش و جناب دکتر رجبی باشیم تا توضیحات تکمیلی و کاملتری رو حتما مطرح می‌فرمایید.
ممنونم از شما.
ببینید، ما بحثی رو که در رابطه با بحث گازهای فله در پیش گرفتیم، باز بحث مشارکت بخش خصوصیه. یعنی با مزایده‌ای که برقرار شد و خریداران گازهای فله بخش خصوصی ورود پیدا کردند که بیان در واقع این گازهای فله رو جمع‌آوری کنن و بعد شرکت ملی گاز خودش به عنوان خریدار این گازی رو که اینها تولید خواهند کرد و فراورش خواهند کرد وارد صحنه خواهد شد. همکاری‌های خیلی خوبی رو تو این حوزه آغاز شده. یکی از اون موضوعاتی که تو برنامه هفتم بهش اشاره شده و به عنوان یک نیروی برانگیزاننده حتما کمک میکنه تا این موضوع با جدیت هم از طرف حاکمیت و دولت و هم از طرف بخش خصوصی دنبال بشه، اینه که منابعی که برای حساب بهینه‌سازی دیده شده، یکی از آیتم های مهمش بحث در واقع جرایمیه که برای بحث گازهای فلر در نظر گرفته شده. و حتی میخوام بگم فراتر از این موضوع که ما بخوایم صرفا خریدار این گازها باشیم بعد از اینکه فراورش میشه، دنبال این هستیم که بتونیم دوستان رو در حوزه بازار کربن هم فعال بکنیم. یعنی بتونیم از ظرفیت بازار کربن که در اطراف کشور ما الان به عنوان بازارهای داوطلبانه فعال هستند و حوزه تخصصی جناب آقای دکتر رجبی هم توی این حوزه بسیاریشون متخصص هستند، بخش خصوصی را هدایت کنیم که بیاد از این ظرفیت هم استفاده کنه. یعنی نه تنها صرفا ما بخوایم در قالب خرید اون گازهای فراوری شده براشون بازگشت سرمایه رو رقم بزنیم، بلکه کمک بکنیم بتونن اونها منابع دیگری هم در این حوزه ازش برخوردار بشن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید پاکسرش، مدیر برنامه‌ریزی تنفیقی شرکت ملی گاز ایران. برنامه هفتم پیشرفت و کمک به رفع ناترازی گاز، بفهم.
ببینید، در برنامه هفتم ما موظف شدیم که اقتصاد مردمی رو توسعه بدیم در حوزه انرژی. این به چه معناست؟ یعنی اینکه مردم از قبل صرفه‌جویی‌های خودشون بهره‌مند بشن. برای اینکه این اتفاق بیفته چه روشی وجود داره؟ روشی که در تمام دنیا تجربه شده و اون بازار انرژیه. برای اینکه ما ورود بکنیم به بازار انرژی، نیازمند شروع از یک جایی بودیم. این کار رو با بازار بین‌سازی انرژی انجام دادیم.
بله.
کاری که با انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی مردم مشارکت داشته باشن در این کار. آقای دکتر پدیدار، دوست عزیز، برای ورود به این کار ما از بخش خصوصی داریم کمک می‌گیریم. شرکت‌های کاربری که اشاره کردن مصداق ورود بخش خصوصی به این عرصه هستند. یعنی که اونها گاز رو در یک نقطه‌ای به صورت عمده از شرکت ملی گاز خریداری میکنن، میرن به سمت مشترکین مختلف، مشترکین رو در واقع باهاشون قرارداد می‌بندن با نظارت شرکت ملی گاز ایران و در صورت تمایلشون، و اون وقتی که بخش خصوصی موظف میشه به تحویل این گاز، حالا هر چقدر که میزان صرفه‌جویی تو این بخش بیشتر باشه، سهم اون شرکت بخش خصوصی و اون مردم هست. به این ترتیب ما داریم بازار رو به سمت مردم میبریم با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی. امیدوار هستیم، در ابتدای این راه هستیم، ممکنه سعی و خطایی هم داشته باشیم، ولی دوستان کمک بکنید این سیاست و این برنامه‌ای که امروز پیش روی ما هست به اتفاق درست پیش بره. ما فرصت‌های زیادی رو از دست دادیم، انشالله این بار دیگه دچار اون اشتباهات قبلی نشیم. ما همه طرف داره
یه جایی ایستادیم که باید کمک بگیریم از بخش.
دقیقا همینطوره که میفرمایید، ما مدت هاست که منتظر هستیم تا مشارکت بخش خصوصی رو به صورت جدی تو این عرصه ببینیم. این بازار، امیدوار هستیم بازار بین‌سازی با انتشار گواهی همونطوری که آقای صالحی اشاره پیدا کردن، گسترش بیشتری پیدا بکنه. ببینید، شرکت گاز امروز با سخت‌ترین شرایط تلاش کرد که این بازار شکست نخوره، و این نکته بسیار مهمیه که نشون دهنده عزم ما هست برای اینکه این بازار به وجود بیاد و رشد پیدا کنه. پس امیدوار هستیم دوستان کمک بکنن. ما همه امروز باید دست به دست هم دیگه بدیم تا از این بحران جدی عبور کنیم. امیدوار هستیم با این منابعی که در حال حاضر در کشور هست بتونیم آینده روشنی رو داشته باشیم. مشارکت بخش خصوصی 100% برای ما قابل توجه، قابل اهمیت هست. ما شرایط رو برای این کار فراهم میکنیم. از سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار استقبال میتونیم، همینطوری که در بندهای دیگه قانون برنامه هفتم به اونها اشاره شده، و امیدواریم که این بازار تبدیل بشه، این بازار بین‌سازی انرژی، به بازار انرژی، چیزی که در رویای همه ما هست. ما وقتی که ورود بکنیم به بازار و با قیمت‌های واقعی خرید و فروش انجام بدیم، اقتصاد کلان به سمت درست حرکت میکنه. و اون وقتی که هر کسی ارزش واقعی انرژی رو میدونه، بخش خصوصی هم به جای میره که ارزش افزوده بیشتری رو ایجاد بکنه، و ما چیزی غیر از این نمیخوایم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سعید پاکسرش، مدیر برنامه‌ریزی تنفیقی شرکت ملی گاز ایران. این رو بگیم که یکی از ماده ها در واقع به مصرف انرژی پرداخته در برنامه هفتم پیشرفت، ماده 46 که مهمترین نکاتش رو هم آقای دکتر کاشفی سرپرست معاونت بین‌سازی مصرف گاز مشترکین شرکت ملی گاز ایران و هم جناب دکتر پاکسرش مدیر برنامه‌ریزی تنفیقی شرکت ملی گاز ایران بهش اشاره کردن. ماده های دیگر هم رفته سراغ سرمایه‌گذاری و هم بخش تولید، اینکه چگونه ما بتونیم از ظرفیت هایی که داریم به درستی بهره لازم رو ببریم.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
در این رابطه گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر اندیاسخر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران. اگر هم نکته‌ای در رابطه با بین‌سازی مصرف هست بفرمایید آقای دکتر رجبی.
یه هدفی رو با عدد و رقم در برنامه هفتم اومده و اون اینه که روزی 1,285,000 بشک معادل نفت خام. یعنی چی معادل نفت خام؟ یعنی هم نفت، هم فرآوردن، هم برق. بایستی صرفه‌جویی بشه.
بله.
محققای تحقیقات جالبی کردن، هم ایرانی هم مثلا، خیلی از ترازنامه هم داره اینو نشون میده. میگن آقا در روز تقریبا 9 میلیون بشک معادل نفت خام تولید میشه در کشور، برق، نفت، فرآوردن، هر چی. 5 میلیون بشکش تقریبا مصرف میشه. 2 میلیونش تقریبا ارزم بازور شما صادر میشه تحت هر چیزی و 2 میلیونش تقریبا پرت میشه. از این 2 میلیونه 1,285,000 بشک معادل نفت خام رو قانونگذار برنامه ریزی کرده. خب
من یه نکته بگم آقای دکتر رجبی، 9 میلیون بشک منابع فسیلی ما روزانه داریم تولید میکنیم، رقم خیلی رقم بزرگیه. با این آمار ما چهارمین جایگاه رو در دنیا داریم و هدررفتی که بهش اشاره کردن و کنترل و مدیریت این هدررفت شاید یکی از راهکارها برای رفع ناتنرزی باشه. عذر میخوام، بفهم.
حالا بیم نگاه بکنیم، اتفاقا تو جدول شماره 10 برنامه هم اینو تقسیم کرده. یعنی تقریبا ساده بخوام بگم، یک سوم از این رو گذاشته تو حوزه های به اصطلاح نفت و نیرو و فلان اینا، تحت فلرینگ، تحت نمیدونم ارتقای راندمان نیروگاه ها، و دو سومش رو آورده تو کجا؟ توی حوزه تقاضا، یعنی در بخش کشاورزی، در بخش صنعتی، در بخش خانگی، در اینجا وارد کرده توی برنامه. هست تو برنامه جدول شماره 10 رو نگاه بکنید به طور دقیق هست. خب پس ما الان، من دوست داشتم توی این جلسه سه تا دبلیو کوئسچن جواب بدم. یکی اینکه چرا ما باید بریم، تو قسمت اول گفتم و هدف رو گفتم که الان تو برنامه هفته. حالا اینکه چگونه میخواییم بریم. دنیا دو سه تا کار جالب کرده، این به اصطلاح best practice‌هایی که تو دنیا بررسی میکنه. یکی آقا اقدامات فنی انجام دادن، فلر رو خاموش کردن، نمیدونم خودرو رو اینجوری کردن، نمیدونم فولاد رو اون شکلی کردن. همه اینا اتفاقا خیلی هزینه بره و تاثیرش خیلی چیز دارم میگم، ساده دارم میگم که هم شما هم دوستان اینو متوجه بشن، تقریبا یک سوم اون هدف بهینه‌سازیه. دومین اقداماتی که انجام، اون برنامه رو تحت عنوان دیکربونیزیشن هم دارن میبرن جلو. دومیش بحث ارزم به حضور شما مدیریتی است، چه در مدیریت تقاضا، چه در مدیریت با بخش خصوصی، چه در مدیریت تامین بازار و تامین سرمایه برای اینها. یعنی خود همین بحث‌های مدیریتی که خیلی هم هزینه‌ای مثل فنی‌ها نداره، میتونه یه اقدی تأثیر 1/3 هم تقریباً بذاره. و سوم بحث‌های فرهنگ‌سازی، یعنی که امکان داره این طولانیه. خب طولانی علاوه زمان، ولی تأثیر این هر روزی 1/3 درصد یا میشه. ما اگه بتونیم یک برسه ارزم به حضور شما راهکارهایی که این راهکارها با تعامل پذیری بیشتر مردم، با راهکارهای از جنس پاسخگو بودن ما مسئولین و کسایی که در این باشه، میتونه یک تأثیر ویژه تری رو هم در این قصه قرار بده. با چه کسی؟ به قاطعیت آقای دکتر پاکسرش گفتن، آقای دکتر کاشفی هم گفتن. مکانیزم مردمی سازی، بهینه سازی در این حوزه، ما تا بخش خصوصی رو وارد نکنیم، قبول نکنیم که بخش خصوصی به جای ما میخواد بیاد این بازار رو کمک بکنه، حتما نمیتونیم موفق بشیم. چون انقدر مسائل دیگری داریم، انقدر چاله چولای دیگری هست که شاید این نشه. و لذا در آخر صحبتم فکر میکنم در صحبت آقای دکتر و جناب آقای صالحی اینه که بخش خصوصی باید فعال شه. این بخش خصوصی چند تا ویژگی داره. اول نوآوره. طرف اومده با خود من صحبت کرده، از مجموع 3000 کوره آجرپذیر رو با یه تغییر تکنولوژی که خیلی ساده میتونه مثلا فرض کن نزدیک 5 همت توی تقریبا تازه 100 تا از این اینا میتونه نزدیک 5 همت صرفه جویی بکنه. دوم اینکه اینها ارزم به حضور شما بخش خصوصی میتونه سرعت بده، چون میخوام بار پوله منابعش بیزینس تو بیزینس میگه آقا من سرعت یه روز زودتر برم جلو، یه زودتر به منابعم میرسم. سوم ارزم به حضور شما خودش تامین منابع میکنه، با بانک تامین منابع میکنه، اینقدر مثل ما دستش گیر نیست با قوانین سیستم های نظارتی فلان، به راحتی میتونه این کارو بکنه. لذا بنده هم تاکید میکنم بخش خصوصی موتور محرک این بازاره و ما بایستی بریم به سمت دوستان جذب کنیم و صحبت بکنیم و انشالله به زودی بسته های صرفه جویی رو ما اصلا به بخش خصوصی خودمون جلو جلو میایم میگیم آقا مثلا تو بخش خانگی این، تو بخش صنعتی. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر اندیسخر رجعی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، آقای عبدالله یونسارا، معاون برنامه‌ریزی و ارزشیابی مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران. نکته‌ای هست بفرمایید.
لطفاً من می‌خوام اصلاً برنامه هستم، واقعا برنامه پیشساز و متعقل هست در حوزه در واقع رفع ناتوازی‌های ما عدد به همه ابعاد سرطوخ بشه و موضوع من می‌خوام توجه بحث خصوصی رو بهش جلب کنم و خواهش کنم چون رو مطالبه کنن از ما به عنوان بخش دولتی. بند به ماده 15 هست، یعنی در بند به ماده 15 قانون، قانونگذار اومده گفته بخش خصوصی باید با پایان برنامه در واقع مدیریت تولید و توسعه 10% از تولید قاز کشور رو در اختیار داشته باشه. یعنی از ما در شرکت نفت، در شرکت قاز باید خواسته بشه من ساید به عنوان مدیر دولتی تمایل نداشته باشم حوزه اختیاراتم کاهش پیدا کنه و بخوام مسئولیت ها رو بدم به بحث خصوصی. اما بحث خصوصی واقعا باید به عنوان مطالبه گر از تریبون رسانه ملی، از رسانه ها بیاد این مواد رو فریاد بزنه و بخواد از ما سنسالات در حوزه تولید هم ما بتونیم جایپای بحث خصوصی رو باز کنیم. تا وقتی بحث تولید و سهم بحث خصوصی در تولید شروع نشه بهش پرداخته بشه، ما همچنان صاحب در واقع تنبوت های خواهیم بود که از جانب مدیریت صرف دولتی بر بحث صنعت و تمام ارکان اقتصادی کشور در واقع اعمال خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عبدالله یونسارا، معاون برنامه‌ریزی و ارزشیابی مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران. بخش خصوصی همیشه مطالبه‌گر بوده و همیشه پیگیر بوده، اینکه چگونه بخش دولتی پاسخ داده خودش جای سؤاله، ولی فکر می‌کنم امروز حتما آقای دکتر بعد امروز در جایی ایستادیم که شاید بخش خصوصی بتونه به اون اهداف مد نظر خودش با همراهی بخش دولتی دست پیدا بکنه. ما همراهی شما هستیم با نشست تخصصی برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه انرژی. این برنامه
در قالب برنامه دیدگاه شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه خواهد شد. آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران.
بله ببینید، من در ادامه فرمایشات دوستان می‌خواستم مراتب تقدیر و تشکر خودم رو به عنوان نماینده بخش خصوصی و همینطور آقای مهندس صالحی که هم حضور دارن خدمتتون اعلام بکنم. و این رویکرد آقای دکتر رجبی، این رویکرد بسیار روشن، واضح و بدون سوال رو وقتی شما در عرض بکنم که دید همگان میذارین و در اختیار پتانسیلی به اسم بخش خصوصی که ستون اصلی اقتصاد کشور روی دوششون هست، این باعث رشد و ترقی است. من فکر میکنم که مجموعه رسانه ملی امروز یک گام خیلی بزرگی رو برداشت و من فرمایشات آقای دکتر رجبی رو به خصوص توی مردمی سازی، بهینه سازی، به استفاده از بخش خصوصی، تامین مالی از سوی ما که به عنوان موتور محرک اقتصادی که این یک اصل است که همه قبول دارن، میخوام خدمتتون اینو بگم. ما یک نگاه کلانی رو داشتیم روی برنامه‌های کشور، اومدیم آقای دکتر پاکسر شما در این جلسات حضور داشتین، اسناد بالادستی متناسب با تجارت انرژی که یکی از نکات کلیدی بود که ما طرح دادیم و شما هم به عنوان یک مقام مسئول بهش توجه داشتید، و اون این بود که ما از اون گام اول که سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی در سال 79 اومد ارائه شد تا بعدش قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 91 اومد که در خدمت شما بودیم، ما اومدیم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سال 92 رو تطبیق دادیم با ظرفیت‌های خودمون، و بعد اومدیم اولین بار تو قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه این رو تبیین کردیم. بعد از این که این تمام شد عملیاتی اتفاق نیفتاد و ما دوچار چالش شدیم و ظرفیت بخش خصوصی بلا استفاده باقی موند. توی این زمینه ما اومدیم سیاست‌های کلی برنامه 7 توسعه رو بر همین اساس ارائه دادیم به دولت، درست شد. با این دیدگاهی که شما بزرگواران امروز اعلام کردین، من تصور میکنم ما امروز با کمک همکارانمون و دوستانمون در کمیسیون‌های تخصصی در پارلمان بخش خصوصی و جهت اطلاع افکار عمومی، ما در زمینه تجارت نفت، تجارت گاز طبیعی، تجارت فرآورده‌های نفتی و تجارت برق مدل‌هایی رو با همین رویکرد عرض بکنم که بنیادی و اساسی که از شما و به خصوص آقای دکتر رجبی روش پافشاری و تاکید کردن، این رو ارائه میدیم و من تصور میکنم خروجی این جلسه ما روی این 4 بنیاد اصلی که خدمتتون عرض کردم میتونه بهترین راهبرد برای تحقق اهداف عرض بکنم که سازمانی است که حالا مجموعه ای است که به هر حال تصمیم دارن که این مدیریت و معاونت راهبردی انرژی در دولت راه اندازی و فعال بشه، این میتونه پایه و اساسی برای شروع فعالیت این مجموعه باشه که بنده افتخار میکنم به نمایندگی از سوی بخش خصوصی این اعلام آمادگی رو هم در معاونت راهبردی انرژی که میخواد برای اولین بار داریم در رسانه ملی داریم اینو مطرح میکنیم خدمتتون اعلام بکنم، و هم مجددا تشکر میکنم از دیدگاه بسیار سازنده و مثبتی که شما عزیزان در حوزه عرض بکنم مدیران ارشد حوزه گاز مطرح کردید.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران. و اما بریم سراغ برق. آقای دکتر مسعود خانی، مدیر کل دفتر تامین منابع مالی و مجری طرح بهینه‌سازی شرکت توانیر برق، ناترازی اون و برنامه 7 پیشرفت، چه اقداماتی قراره در این راستا برای عبور از این ناترازی اجرایی بشه؟ بفرمایید.
ببینید، یکی از توانمندی‌های بخش دولتی اینه که وقتی میخواد در مورد اقداماتش بگه، خب اقدامات خیلی رو زیادی رو یا تحولاتی رو مشخص میکنه، اما ما بعد از مدتی میبینیم مشکل حل نشده، شاید بیشتر هم میشه. خب واقعا باید ببینیم سنخیت این راهکارها با حل مسئله چقدره، این ابعاد یا تناسب داره. راهکار خوبیه، مثلا صحبت بهینه‌سازی هم تو گاز هم تو برق، واقعا ما امید داریم در طی چند سال این راهکارهای بهینه‌سازی مشکل ناترازی رو حل کنه. برنامه یعنی این برنامه بحث آرزو فروشی نیست که ما بیایم یه جدول بذاریم تو برنامه بگیم رشد 8% ظرفیت تولید برق اینقدر بشود، تولید گاز اینقدر بشود، چیزی که تو برنامه 7 الان هست.
بله
تو برنامه‌های قبلی هم بوده، ولی اینکه چگونه بشود توش نیست. نکته اینجاست، تدوین اهداف یک جزء کوچکی از برنامه است. برنامه معنی اصلیش اینه که یک نقشه راه بدهد که ما در طی این 5 سال چگونه از وضعیت فعلی میتوانیم برسیم به این وضعیتی که هدف رو توش گذاشیم. حالا فرض کنیم اهداف واقع بینانه است که به نظر من نیست. بسیاری از اهداف برنامه در حوزه انرژی واقع بینانه نیست. یعنی ما همین الان هم استارت بزنیم با منابع کشور به این اهداف نخواهیم رسید اگه همه اون مشکلات هم حل بکنیم. اما فرض کنیم
که در مورد